رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام و به مجله خبری خوش آمدید. طاهری سفر هستم و در این بخش برنامه نیز شما را همراهی میکنم. در ابتدا سرخط اخبار. الکساندر یاتسنیوک میگوید نتیجه رای پرسی قریم اعتراف نمی شود. علیه پسری سفیر تاجیکستان در بلاروس پرونده باز کردند. وزیر امور خارجه آمریکا روند صلح در خاورمیانه را در اردن بررسی کرد و سراج الدین اسلف گفت طالبان باید همکاری با القاعده را بس کنند. تفصیل خبرها. ارسنی یاتسنیوک نخست وزیر اوکراین گفت هیچ کس در جهان متمدن نتیجه به اصطلاح رای پرسی برای پیوستن قریم به روسیه را اعتراف نخواهد کرد. روز جمعه هنگام سخنرانی در شهر کیف گفت
هیچ کس در جهان متمدن نتیجه های رای پرسی کذایی را که مقامات کذایی قریم انجام می دهند اعتراف نخواهد کرد.
پارلمان قریم روز پنجشنبه قرار قبول کرد که بر اساس آن این نیم جزیره باید به روسیه بپیوندد و رای پرسی عمومی در این باره روز 16 مارت برگزار شود. رهبران هر دو پالاته پارلمان روسیه گفتند که از حرکت مقامات قریم برای پیوستن این جمهوری مختار اوکراین به روسیه حمایت میکنند. سرگئی ناریشکین رئیس دومای دولتی روز جمعه گفت پالاته پایینی پارلمان روسیه به این انتخاب تاریخی مردم قریم احترام میگذارد. ولنتینا ماتوینکو رئیس شورای فدراسیا پالاته بالای پارلمان هم گفت که پارلمان قریم حق دارد دایر به سرنوشت آینده این نیم جزیره همه پرسی برگزار کند و شورای فدراسیا هم طرفدار پیوستن این منطقه به روسیه است. مقامات انتظامی تاجیکستان علیه پسری سفیر کشور در جمهوری بلاروس با اتهام قاچاق مواد مخدر پرونده باز کردند. یک مقام وزارت امور داخلی روز 7 مارت بر رادیو آزادی گفت قرار دادگاه درباره بی‌گناه بودن قایمدادوف بی‌اعتبار شده است و حالا تحقیق پرونده او ادامه دارد. ماه سپتامبر سال گذشته پسری قاضی دولت قایمدادوف را همراهی همسرش مشتری در فرودگاه دوشنبه با 2.5 کیلو هروئین دستگیر کردند. قایمدادوف بعداً آزاد شد ولی همسر او ماه انوری همین سال با گناه قاچاق مواد مخدر به 12.5 سال زندان محکوم نمودند. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در سفر ناگهانیش به اردن با شاه این کشور عبدالله راههای سرعت بخشیدن به روند صلح میان اسرائیل و فلسطینیان را بررسی کرد. سفر ناگهان جان کری در روز جمعه در حال است که وزیر امور خارجه آمریکا امید دارد اسرائیل و فلسطینیان تا آخر ماه اپریل سر چارچوب سازش صلح به موافقه میرسند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل همین هفته در واشنگتن گفت خواهان امضای موافقتنامه هست ولی با شرطی که فلسطینیان اسرائیل را به حیث کشور مستقل یهودیان اعتراف کنند و بازگشت مهاجران فلسطینی بر سرزمین های اشغالی را طلب نکنند. محمود عباس رئیس جمهوری فلسطینیان میگوید ادامه شهرک سازی های اسرائیل در سرزمین های اشغالی در کناره غرب رود اردن و بیت المقدس شرقی از مانعهای اصلی امضای سازش شیسول هست که بر اساس آن باید کشور مستقل فلسطین تأسیس یابد. سراج الدین اسلف وزیر امور خارجه گفته است که تاجیکستان طرفدار آغاز هر چه زودتر مذاکرات صلح در افغانستان است ولی عین زمان است طالبان میخواهد که همکاری با القاعده را بس کنند و به قانون اساسی افغانستان احترام بگذارند. در مقاله با نام نظر تاجیکستان به امنیت منطقوی بعد از سال 2014 در مجله یورپین تایمز از روز 6 مارت سراج الدین اسلف نوشته است تاجیکستان طرفدار افغانستان یک پارچه و سرجم است و نمیخواهد در آن همزمان چند حکومت وجود داشته باشد. با گفته سراج الدین اسلف تاجیکستان از صدق دل خواهانیان است که در افغانستان همسایه صلح و ثبات باشد و برای این کار به قدر توانای خود از هر راه کمک میکند. والری سوشکویچ رئیس فدراسیون پارالیمپی اوکراین گفت که از ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه خواسته است ضمانت بدهد که هنگام بازی‌های المپی معلولان در شهر ساچی صلح برقرار خواهد بود. والری سوشکویچ روز جمعه به خبرنگاران در ساچی گفت که در ملاقات خصوصی با پوتین از او چنین تقاضا کرده است. او افزود تیم ورزشکاران معلول اوکراین بازی‌های پارالیمپی را تحریم نمی‌کنند ولی در صورت ادامه ارسال نیرو به کشورش از روسیه بازی‌ها را ترک خواهند کرد. بازی‌های پارالیمپی در شهر ساچی در حال افتتاح شد که نیروهای روسیه جمهوری مختار قریم اوکراین را اشغال کردند. به همین دلیل بسیاری از مهمانان خارجی از کشورهای غربی از شرکت در مراسم افتتاحی بازی ها دست کشیدند. شنونده عزیز، برای دریافت اخبار از این هم بیشتر شما را به وبسایت رادیو آزادی به نشانی آزادی.org دعوت میکنیم.
مفجوی آزادی در فصل زمستان ایواز شدند.
بله، از 27 اکتبر تا آخرهای مارس.
ننویسید هم در خاطر میماند.
از هفته شام تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاه 7475
و 11975 کیلوهرتز.
خیلی آسان. 74 75 و 11975.
برنامه‌های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در ماهواره‌های عزیزت و هاتبرد.
از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال.
همچنین آزادی را در اینترنت و تلفن‌های هوشمند نیز پیدا کنید.
پشیمان نمی‌شوید.
مجله خبری رادیو آزادی است. من طاهری سفر با شما و امروز در برنامه یکی از وکیلان دیپوی زید سعیدوف وزیر سابق صنعت را در دوشنبه دستگیر کردند. تاجیکستان به عملکردهای روسیه در اوکراین چگونه بها می‌دهد؟ از آن حمایت می‌کند و یا بدش می‌آید؟ دروغ پراکنی در باره حادثه‌های اوکراین در بعضی از رسانه‌ها و میان مقامات بر رسم تبدیل شده است و مرزهای بسته میان تاجیکستان و قرقیزستان بر ضرر ساکنان هر دو کشور شد. مقامات انتظامی تاجیکستان فخرالدین زاکیروف یکی از وکیلان دفاعی زید سعیدوف وزیر سابق صنعت و صاحبکار زندانی را بازداشت کردند. با گفته مقامات آژانس مبارزه با فساد، فخرالدین زاکیروف برای اجرا نکردن معامله مالی و بازنگرداندن قرض یک بانک دستگیر شده، اما همکسبان زاکیروف این عمل را یک نوع نیقارگیری آژانس مبارزه با فساد میدانند که هنگامی بررسی پرونده سعید سعیدوف این ادوکات ها با بعضی از افشاگری ها مفتشان آژانس را شرمسار کردند. در این باره همکارم شهلای گلخواجه گزارش میدهد.
وکیلان زید سعیدوف با خطاب به سازمان ملل متحد، سازمانهای دفاع از حقوق انسان و کشورهای خارجی خواستند به قضیه این صاحبکار و وضع ناگواری وکیلان دفاع او از جمله فخرالدین زاکیروف رسیدگی کنند. شهرت قدرت و اسحاق تبرف با پخش یک اظهارات بازداشت همتای خود فخرالدین زاکیروف را عمل تحریزی شده و انتقام جویانه آژانس مبارزه با فساد خواندند که به گفته آنها در نتیجه تلاش این وکیلان به حفظ حقوقهای شهروندی زید سعیدوف به وقوع پیوسته است. جناب تبرف میگوید آژانس مبارزه با فساد در حال فخرالدین زاکیروف را طبق ماده 247 کدکس جنایتی تاجیکستان بس خود کردن اموال متهم میکند که این بحث 3 سال به این سو در دادگاه اقتصادی بررسی میشود. او گفت
در پرسش و بازداشت فخرالدین زاکیروف من اشتراک کرده بودم. تقریبا ساعت های یک شب بازداشت شد بعد پرسش و حیثی بوم بر شدن. افسوس که حاضر در بابت جزئیات این پرونده این چیز گفته نمیتونم، بخاطر دیدم که دستخط دادم. همین را فقط گفته میتونم که نسبتی رو پرونده جنایتی با ماده 247 قسم 4 کدس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده است.
اسحاق تبرف و شهرت قدرتوف از افشای جزئیات این پرونده و آوردن نام بانک خودداری کردند، ولی یک منبع معتمد میگوید گپ سر قرض 1 میلیون دلاری فخرالدین زاکیروف میرود که چند سال پیش گرفته، تا حالا 600 هزار دلاری آن را پرداخته است. او برای گرفتن قرض اموالش را به گرو گذاشته است و در صورت نپرداختن قرض بانک میتواند این مالکیت را مصادره نماید. در همین حال شهرت قدرتوف میگوید یک سبب شدت‌یابی عکس‌العمل مقامات دولتی با فعالیت ادوکاتی آنها به دوره راست آمد که اجنسی دولتی نظارت مالیوی و مبارزه با کرپسیه به کشیده گرفتن مالکیت زید سعیدوف و خویش و پیوندان و شریکان تجارتیش پرداختند. فخرالدین زاکیروف که اکنون در حبس است، همچون وکیل دفاع محض با همین بخش حمایه از حقوق و منفعت‌های زید سعیدوف مشغول بود. او افزود
با ماده 247 یعنی قلبی این با وکالت پراکوراتورا ورود می شود و در این مورد باید عریضه با مقامات پراکوراتورا ورود می شود و پراکوراتورا باید این رو تفتیش میکرد. اما از طرف اجنتی آغاز نمودن و به حبس گرفتن فخرالدین زاکیروف، ما همچون یک از فشار نوبتی به خود
وکیلان زید سعیدوف افزایش فشار را در نسبت خود به خصومت شخصی سرور آژانسی عبدالفتاح غایب ربط میدهند. آنها میگویند بعد از آنکه این وکیلان رهبری آژانسی را برای تحقیر و تهمت به دادگاه کشیدند و از او ضرر معنوی را طلب کردند، به وضعی ناگوار روبرو شدند. این وکیلان میگویند در صورت ادامه یافتن این فشارها، آنها مجبورند برای دریافت پناهگاه سیاسی به کشورهای خارجی مراجعه کنند. مسئولان آژانسی دولتی نظارت مالیوی و مبارزه با کرپسیه درخواست رادیو آزادی را بابت شرح اظهارات وکیلان و سببهای حبس وکیل فخرالدین زاکیروف رد کردند، ولی انتظار می‌رود این نهاد موضوعهای مطرح شده را در یک اظهارات شرح دهد. خود زید سعیدوف بازداشت یکی از وکیلان مدافع فخرالدین زاکیروف را به تلاش مقامات برای غصب اموال او و نزدیکانش ربط داده، در اظهاراتی که از سوی وکیلانش پخش شد گفته است در صورت ادامه فشار به وکیلانش از شرکت و تلاش در محاکمه شش پرونده در دادگاه اقتصادی شهر دوشنبه دست میکشد و گفته است که او مطمئن است چنین مناسبت یک قصاصگیری روی راست نسبت او و نزدیکانش است و با هر وسیله دور کردن این وکیلان که برای بیگناهی او و اموال برای قانونی به دست آوردهش کوشش داشتند. شهرت قدرتوف، فخرالدین زاکیروف و اسحاق تبروف از زید سعیدوف صاحبکار شناخته و وزیر سابق صنعت تاجیکستان حمایت میکردند. سعیدوف 54 ساله ماه می سال 2013 یک ماه بعد اعلان ازمش برای تاسیس حزب تاجیکستان نو بازداشت و ماه دکبر با جرایم سنگین چون رشوه‌خوری، سوء استفاده از مقام و تجاوز به ناموس به 26 سال زندان محکوم شد. خود زید سعیدوف و وکیلان طرفدارانش تعقیب بازداشت و حکم او را سیاسی و انتقام مقامات برای عزم ساختن حزب سیاسی میشمارند. شهلا گلخواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
بازداشت یکی از وکیلان زید سعیدوف، وزیر سابق صنعت تاجیکستان، که او را بعد اعلان عزمش برای وارد شدن به صحنه سیاسی بازداشت کردند و بعد از چند با گناه‌های سنگین به 26 سال زندان محکوم نمودند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
سراج الدین اصلف، وزیر تازه‌ترین امور خارجه تاجیکستان، روز 8 مارس در ملاقات با سرگی لاوروف همتای روسی خود در شهر مسکو همکاری‌های دو جانبه را بررسی می‌کند. دو طرف در زمان ملاقات انجام می‌دهند که عملکردهای روسیه در اوکراین در عرصه بین‌الملل به شدت محکوم می‌شود. ولی تا کنون مقامات تاجیکستان در رابطه با رفتار روسیه در اوکراین واکنش نشان ندادند، هرچند از طریق رسانه‌های دولتی گفتند که تغییر حکومت در اوکراین کار بسیار بد بود. همکارم رحمت کریمی دولت دایر به موضع‌گیری‌های احتمالی تاجیکستان در برابر عملکردهای روسیه در اوکراین گزارش تهیه کرد که با هم می‌شنویم.
تا حال درباره رویدادهای اخیر قریم و حکومت نوی اوکراین تاجیکستان اظهار نظر نکرده است، ولی محمد یگمزاد سخنگوی سفارت تاجیکستان در مسکو تایید کرد که در ملاقات خود جانب ها مسئله مهمی روز در عرصه بین المللی یعنی مشکل پیش آمده در مناسبات میان روسیه و اوکراین نیز صحبت خواهند کرد. با سؤال در این باره که آیا امکان دارد جانب روسیه از تاجیکستان بخواهد که از موضع گیری روسیه نسبت به مسئله های اوکراین حمایت کند، آقای ایگمزاد چنین پاسخ داد:
تاجیکستان و روسیه شریکان استراتژی هستند، شریکانی هستند که مثلا در بسیار مسئله ها موقع مشترک دارند، اما در رابطه با مسئله اوکراین باز هم میخوام میگم که در این مورد تاجیکستان موقع برکشیده و از همه جانبه با جوابگو به منفعت های دولتی ملتی خودش را بیان خواهد کرد.
کشورهای دیگری شوروی پیشین از جمله قزاقستان و قرغیزستان و ازبکستان نیز در همین حد اظهار عقیده کردند. المازبک اتمبایف رئیس جمهوری قرغیزستان هفته پیش گفت کشورش امیدوار است که اوکراین بتواند یک پارچگی سرزمین خود را حفظ کند. قزاقستان هم از جانب ها دعوت نمود که مشکل پیش آمده باید از راه گفتگوها و توافقات صلح‌آمیز رفع گردد. ازبکستان نمی‌خواهد که برای حل این مشکل نیروی نظامی واردی عمل شود. با وجود این، ارکادی دوبناو تحلیلگری روس میگوید مشکل قریم را رای پرسی 16 مارس حل خواهد کرد. روسیه میتواند با این رای پرسی برخورد گوناگون داشته باشد، نتیجه های آن را قبول کند یا نکند، ولی مسئله قریم برای روسیه میلیاردها روبل تمام خواهد شد.
سدرژانی قریم потребует огромных финансовых вложений со стороны России.
نگهداری قریم برای روسیه سرمایه‌های بزرگ می‌خواهد، برای این شک نیست. میلیاردها روبل ما در اسیای جنوبی به آباد فنا رفت و آن را دزدیدند. به همین ترتیب پول روسیه، یعنی پول من، پول مردم که از کس اجازه نمی‌پرسند، به قریم خواهد رفت.
ارکادی دوبناو این عقیده را تایید میکند که اگر روسیه برای اجرای هدف‌های استراتژی خود در منطقه مثل قریم از نیرو استفاده کند، با چنین رفتار کشورهای دیگری همکاری استراتژیش را از خود دور خواهد کرد. روسیه بعد از استفاده نیرو در ابخازستان و اسیای جنوبی با چنین موضع‌گیری کشورهای پسا شوروی روبرو شده بود و تا حال هر یکی از این کشورها، حتی نزدیکترین شریکان استراتژی روسیه مثل بلاروس و قزاقستان، در رابطه با ابخازستان و اسیای جنوبی از روسیه حمایت نمی کنند. اما در همین حال خودداری تاجیکستان از شرکت در نشست فوق‌العاده یا غیر نوبتی وزیران امور خارجه کشورهای عضو جامعه همسو در کیو را کارشناسان تاجیک نوع حمایت خاموش و مجبوری دوشنبه از سیاست مسکو در شرایط فعلی عنوان میکنند. پرویز ملاجانوف کارشناس امور ژئوپلیتیکی میگوید تاجیکستان نه به صراحت میتواند از موضع مسکو حمایت نماید و نه همچنین از موضع دولتی کیو. او میگوید
کشورهای به مانند تاجیکستان حتی اگر ناراضی باشند به طور کشاد این چیز نمیگویند. حاضر اکثریت کشورهای سابق شوروی حاضر یک جا خالصی نگوار قرار دارند، یعنی نمواین.
اما اسماعیل رحمتوف استاد علوم سیاسی در دانشگاه سلاویانی روسیه و تاجیکستان میگوید بدون اینکه مسکو و تاجیکستان امتیاز قائل شود و یا فشار وارد نماید، مقامات دوشنبه باید از موضع روسیه در قبال قضیه اوکراین و قریم حمایت بیچون و چرا کنند. چرا؟
بودجه سالانه تاجیکستان 2 میلیارد است، مو 4 میلیارد دلار میگیره. وقتی که اینقدر کارگر در اونجا کار میکنند، این مردم تاجیکستان مو بیکار است، نان خوردهش از پشت روسیه امتیاز نیست است.
صاحب نظران به این باورند که تصمیم روسیه برای حفظ دامنه نفوذ خود و تقویت حضورش در پهنای شوروی پیشین قطعی است و حوادث اوکراین این اقدام مسکو را شتاب بیشتر بخشیده است. از جمله آمادگی روسیه برای آسان کردن ترتیب صاحب شهروندی روسیه شدن ادبای شوروی پیشین و کسانی که به زبان روسی تسلط دارند را نوعی از این گونه تلاش‌های روسیه می‌دانند. نورعلی دولت کارشناس امور سیاسی می‌گوید روسیه حد اکثر تلاش را برای جلب حمایت این کشورها خواهد نمود، اما این کشورها به صورت کل از مسکو نه حمایت خواهند نمود و نه هم در مقابل آن قرار خواهند گرفت.
برای روسیه بسیار مشکل میشود. اول که خود اوکراین با این مخالفت میکند، تقدیر آسیتی و ابخازستان میشود.
اما منابع آگاه میگویند با پیش آمدن چنین وضعیت در پهنای شوروی پیشین، از یک جانب مقامات کشورهای منطقه و خاصه تاجیکستان را در برابر انتخاب و تصمیم دشوار قرار داده است و این مقامات بیشتر از هر وقت دیگر در فکر بیگزند بیرون رفتن از مرحله روابط حساس با شریک بزرگی خود میباشند. از سوی دیگر هم این وضعیت به تاجیکستان امکان می‌دهد که شرایط خود و خواسته هایش را در برابر روسیه بر عوض حمایتش از سیاست های آن مطرح نماید.
گزارش بود در باره موضع‌گیری احتمالی تاجیکستان در برابر عملکردهای روسیه در اوکراین. و حالا نه تنها برای خوانندگان یا شنونده و بینندگان، بلکه برای ژورنالیستان دسترس کردن اطلاعات دقیق در باره وضع اوکراین دشوارتر شده است، زیرا اطلاع ناسنجیده و گاه دروغ آشکار جای حقیقت را گرفته است. بعضی از کارشناسان میگویند بحران‌های مثل بحران اوکراین چنین حالت را به میان می‌آورد، ولی برخی دیگر بر اینند که پخش گزارش های نصحه عمدن صورت می گیرد و منابع نشر کننده این گزارش و خبرها هدف های معینی را در پی دارند. منظره امروز اطلاعاتی اوکراین را در گزارش همکارم سلیمی ایوبزاد می بینیم.
در کیف فاشیست ها حاکم شده اند. فوج گریزه ها از اوکراین شرقی به روسیه همه راه ها را پر کرده است. یهودی ها در اوکراین زیر ضربه اند. کلیسای پروسلاوی را مکروه کردند. این و چند خبر دیگر نه در کوچه ها بلکه در مطبوعات روسیه نشر شده اند. جنگ اطلاعاتی که راه را برای جنگ خونین هموار می کند.
نیوناسیستف. Националистов,
под экстремистскими, антироссийскими и антисемитскими
вузами. Бесконтрольных вооруженных экстремистов развернули охоту на
нацистской и фашистской символике. Лидеры националистов
в общинах всего Крыма всерьез обеспокоены.
Украинские военнослужащие, дислоцированные в Крыму, в
массово пишут рапорты об увольнении.
В России прибывает все большее число граждан Украины, которые
хотят увольнить Хурбони и Хамагуна Джангаст. Нависанда ва тарджумон Кэтрин Фицпатрик мегуят, бо вуджуди он ки ин масал ро кабул дорад, он чи дар Русия роджи ба Украина гуфта мешавад, аз Хамагуна Марс گذشته به یک عملی بی مسئولیتانه تبدیل یافته است که هدفش انگیختن نفرت و پهن کردن واهمه است. مردم در شهرهای اوکراینی مانند خارکوف اساسا تلویزیون های روسیه را تماشا می کنند و حالا آنها هدف مغشویی می باشند. به عقیده فیتزپاتریک تمام دلایل هایی که اعضای مجلس روسیه را وادار کرد به درخواست پوتین برای استفاده نیرو در اوکراین پاسخ مثبت دهند بر پایه چنین معلومات بی منبع و ناآزموده به میان آمده است. حتی نماینده روسیه در سازمان ملل ویتالی چورکین نیز در نطقش در شورای امنیت از چنین اطلاع استفاده نمود. خانم فیتزپاتریک می گوید
تمام بنیاد رضایت شورای فدراسیون که اجازه استفاده نیرو را داد و همه پایدیوار پیام سفیر روسیه چورکین به سازمان ملل این است که برای حمایت روسها و روس‌زبان‌ها که جانشان در خطر است باید به وضع دخالت نمود. اما همه این پیام‌ها بر پایه معلومات دروغ درباره حمله‌ها ساخته شده‌اند.
در پیام خود در شورای امنیت سازمان ملل چورکین همچنین از حمله به دایر غاران کیف یادآور شد که اول به طور گسترده در مطبوعات روسیه صدا داد. راهبان این دایر پروسلاوی میگویند هیچ گونه حمله سر نزده است، ولی بعد از این هم چورکین این خبر را در سازمان ملل همچون نقض حقوق روس زبانهای اوکراینی تاکید کرد. رسانه های روسیه اینچنین از 650 هزار پناهنده اوکراینی خبر دادند که از اول سال روان در روسیه پناه جستند، اما کمیسریت عالی سازمان ملل در امور پناهندگان میگوید هیچ گونه دلیلی هجرت این تعداد از مردم دیده نشده است. بلاگ نویسان اوکراینی کشف کردند که تلویزیون های روسیه هنگام پخش این خبر قطار ماشین های اوکراینی را در مرز اوکراین و لهستان یا پولشا نشان دادند. آنها میگویند چنین نوبه در این گذرگاه مرزی پدیده مقرر است. مطبوعات روسیه در دیوار کنیسه یهودی در سیمفروپول را نشان داده، آن را کار گروه ملتگرای اوکراینی سکتور راست نامید، اما سران این گروه و هم رهبر جامعه یهودی سیمفروپول الکساندر هندین این خبر را رد کردند. ژورنالیست اوکراینی اولش شینکارنکو گفت ماشین تبلیغاتی روسیه به کار درآمده دو هدف دارد: که در دل روس‌ها نسبت به اوکراینی‌ها نفرت ایجاد کند تا آماده جنگ باشند، و دوم دلیل‌های ورود نیروهای روسیه را به اوکراین پیشنهاد نماید. شینکارنکو تلژورنالیست روس دیمیتری کیسلوف را که اکنون به ستاره تابناک مطبوعات روسیه تبدیل یافته است، دروغگوترین خبرنگار روس نامید. شورای اخلاقی ژورنالیستان اوکراین راجع به گزارش‌های تحریک دهنده کیسلوف به مسکو شکایت رسمی فرستاد. سرهی بالبنکو، ژورنالیست 25 ساله اوکراین در خارکوف، که میگوید از این دروغ پراکنی ها بیزار شده است، تارنمای فیک کنترول دات اورگ را تاسیس داد تا این دروغ ها را فاش نماید. آن در نوبت اول دروغ بودن خبرهایی را آشکار کرد که مقامات نوی اوکراین میخواهند همه دارندگان شناسنامه های روسی را حبس کنند، یا خبر آن که کشتی جنگی آمریکا با سرعت به ساحل های قرم نزدیک میشود. بالبنکو میگوید وقتی عکس ها را با جوینده های اینترنتی گفتگو میکند، معلوم میشود آنها مربوط به وقتی دیگر، جای دیگر و رویدادهای دیگر بودند. حتی خود وزیر دفاع روسیه سرگئی شویگو روز 5 مارس در پاسخ به پرسش‌های اینترفاکس گفت عکس‌هایی که ماشین‌های حربی را گویا در قرم نشان می‌دهند و شماره‌های دولتی روسیه را دارند کاملاً در جای دیگر گرفته شده‌اند. وای مبزگیری رسمی کرمل را تکرار کرد و گفت نمی‌داند این نیروها از کجا آمدند و به کی اطاعت می‌کنند. اما حجم اطلاع دروغ درباره اوکراین اینقدر بزرگ است که رادیوهای اینجا و آنجا نمی‌تواند تأثیر آن را کم کند. جامعه شناسی روس لیو گودکوف میگوید از روی همه نشانه‌هایش این یک پروپاگاندا است و هدفش تشکل افکار عام، مقصد تنگ کردن جای حقیقت است که می‌تواند معلومات رسمی را زیر شبهه گذارد.
همکارم سلیم یوبزاد گزارش میداد. بعد یک آگاهی کوتاه برمیگردیم به تاجیکستان.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید،
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
با گذشت تقریبا 2 ماه از مناقشه در مرز تاجیکستان و قرغیزستان و بستن سرحد، حالا دو طرف نتیجه این صدگذاری در حرکت مردم را احساس میکنند. تجارتی که دو طرف بیشتر داشتند کم شده است و هم تاجران تاجیک و هم قرغیز حالا به مقامات رسمی نفرین میخوانند که چرا مرز را بستند و کار و درآمدی آنها را کم کردند. سرانگیز نوروزشاه در باره کم شدن تجارت و تبادل مال میان تاجیکستان و قرغیزستان گزارش میدهد.
پس از مناقشه در مرز تاجیکستان با قرغیزستان و بسته شدن راه‌ها، تبادل مال و کالا میان این دو کشور از 11 به 1 میلیون دلار رسیده است. مقامات گمرک تاجیکستان در حالی از 10 مرتبه کاهش یافتن گردش مال میان تاجیکستان و قرغیزستان خبر می‌دهند که پس از قریب 2 ماهی بسته بودن مرز اخیراً اولین کاروان ماشین‌ها از آن عبور کرد و وارد تاجیکستان شد. وزارت نقلیات تاجیکستان می‌گوید این ماشین‌ها از قرغیزستان به تاجیکستان در پی یک سازش مربوط به انتقال تجهیزات مرکز گرمیدهی دوشنبه 2 از چین به تاجیکستان وارد شدند. علاءالدین قلندرف، یک مسئول بخش اطلاعات فوری در وزارت نقلیات، گفت
این ماشینی که روی تست چندنامه بعد از خطه و اومدن دارم تجهیزات برای تست 22 تا 11 تا ما تست کرمی گمانم تجهیزات اومدن از خطه اومدن که اینو بخیرم باید نم همون در خطه شهرنامه چیزه برای هم تجهیزات بود همون جا سازن اینو رستکی اومدن.
با گفته مسئولین وزارت نقلیات در پی مناقشه در تاریخ 11 ینور در مرز تاجیکستان با قرقیزستان و بسته شدن مرز، تنها ماشین های مربوط به نیروهای ناتو در افغانستان اجازه عبور مرز را داشتند. اما وارد شدن نخستین کاروان ماشین ها از قرقیزستان به تاجیکستان هنوز به معنی کلا باز شدن مرز نیست و مقامات هم در این باره فعلا چیزی نمیگویند. این هم در حالی که صدها صاحب کاری تاجیک امروز به صبرانه انتظار خبری باز شدن مرزند. مولود علی مردان و یک تاجر بازاری کاروان که 15 سال باز از بیشکک بار می آورده است میگوید با پیش آمدن مشکل در مرز او مجبور شده است با 50% خرجی بیشتر رو به ترکیه و چین آورد.
های وضعیت همه سوداگرها به حاضر قیین شد. اونجا بروی تیز تیز می آمد. یک روز پس برو می آمد از بیشکک. خوزی ما دیگر روح کتی وای برفتیستیم. ترکیه رفتیستیم. خطای برفتیستیم. دا این برو اونجا یک ما یک نیمو با می بیاد. بیشکک را خشک شده بود. می شید نغز می شید. ما با یک روز پس می آمد. خوزی ما با هنیخیر زرالش که مبشه فایده نیست موبا نرخی موبایی وقتی رو قیمت شد تا از او باش نمیشد.
خریدار چقدر در این دو موه تغییر کرد بزاری
خریدار خریدار سوستار سوست واسه سامدو نیست او بمو خرید کدن همین دومد این قدر خود کنید.
بخیده متخصیصان تأثیری بسته بودن مرز قرقیزستان به بازار هنوز احساس نشده است. زیرا تاجران هنوز هم به فروش مال و کالای قبلا وارد کرده خود مشغولند. اما بحرینیسا تاجری دیگری بازاری کاروان که نیز اساسا از بیشکک بار می آورد می گوید
سری به غربه هولی من پرازنکوی نوروزی 8 مرد تو علاقه تو این وقت به غربه وجه باری نو می آوردیم. یکی ایلوج نش می بیان باری نو نسمی باری به غربه نسمی نمی آوریم.
به قبل این مصاحبه ما حالا گروه از صاحب کاران برای کم کردن خراجات و بیرون شدن از وضع بین خود مشورت کرده و یک نفر رو برای بار به ترکیه روان میکنند. اما با این همه برخی از صاحب کاران میگویند راههای قاچاقی وارد کردن مال و کالا از بیشکک به تاجیکستان وجود دارد ولی خطر و مبلغی به مراتب بیشتر رو طلب میکند. تاجران ناخشنودند که در گفتگوی هیئت های دو کشور مسئله پورا باز شدن مرز میان تاجیکستان و قرقیزستان حل خود را نیافته است و از آن نگرانند که ادامه وضع و بلند شدن نرخ ها سبب میگردد. زرنگزی نوروز شاه رادیوی آزادی دوشنبه.
و در پایانی برنامه اخباری ورزشی داریم از شاهراهی رادیوی آزادی در دوشنبه نصرالله لطیف.
بازی های 11 زمستانه پارالیمپی در سوچی روسیه از 7 تا 16 مارت برگزار می شوند. به برنامه بازی ها 5 نمود بیاتلون، لیژرانی کوهی، کیورلینگ با عروبچه، پایگه لیژتازی و سلیچ خکه روی یخ داخلند. در این بازی ها بیش از 1600 ورزشگری امکانتشان محدود از 45 کشوری جهان برای 72 مجموعی مدال ها مبارزه می برند. از همه بیشتر از قاره اوروپا 30 کشور شرکت می‌ورزد. از قطعه امریکا 6 کشور، ارجنتینا، برزیلیا، ایالات متحده امریکا، کانادا، مکزیک و چیلی، از قاره آسیا 7 کشور، کره جنوبی، قزاقستان، مغولستان، ازبکستان، چین، ژاپن و ایران، از اقیانوس 2 کشور، استرالیا و زلندیای نو اشتراک می‌کنند. در پارالیمپیاده سوچی از سابق کشورهای شوروی ورزشکارانی 6 کشور ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، روسیه، ازبکستان و اوکراین شرکت می‌ورزند. سفر بویف رئیس کمیته پارالیمپی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت نمایندگان تاجیکستان در بازی‌های 11 زمستانه پارالیمپی در سوچی شرکت نمی‌کنند. وی افزود
سبب اشتراک نکردن ما همین است که ورزشگر که نیست، ورزشگر که در نمود بازی‌های زمستانه اشتراک کردن نمی‌تواند.
خبری دیگر، 8 دسته به مرحله نهایی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان راه یافت. در مرحله نهایی که از 10 تا 19 مارت در میدان سنعی ورزشگاه مرکزی دوشنبه برگزار می شود، 7 دسته لیگ عالی و 1 دسته لیگ اول شرکت خواهند کرد. با گروه آ دسته های خوجند خوجند، استقلال و انرژتیک هر دو از دوشنبه و پنچری ناحیه جلال الدین رومی، با گروه ب تیم های خیری وحدت، ریگر تدازی ترسونزاده، روشن کلوب و کندیکانی بادام داخلند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و با این گزارش نصرالله رسیدیم به پایان بخش دیگری از مجله خبری. سپاسگزاریم که ما را همراهی میکنید. از رادیوهای خود دور نروید. چند لحظه بعد برنامه جالبی دیگری داریم. با رادیو آزادی بمانید.